را از پدر بسیار می شنیدم و همواره دوست داشتم همسری چون شما داشته باشم. رستم که دل باخته زیبایی دختر شده بود، توسط موبدی دختر را از پادشاه خواستگاری می کند. پادشاه بسیار از این پیشنهاد خوشحال می شود.
شاعران ادبیات کهن فقط شاعر نبودند. اوشو فرهیختگانی بودند که تاجی از تغزل و متافیزیک بر سرشو بوده. دانشمندانی که آثارشو جزو میراث مکتوب بشرن. با همدیگه بوستان پارسی با صدای کلثوم غفاری اشنویم.
بوستان پارسی. به نام خدا. ادب دوستان عزیز سلام. در بوستان با عظمت زبان پارسی علاوه بر تألیفات منظوم، نگاشته های منصور نیز نقشی پررنگ و بیبدیل داشتند. تألیفاتی که امروزه به عنوان درخشانترین آثار ادبیات دنیا شناخته می شود. یکی از درخشانترین آنان کلیله و دمنه است. کلیله و دمنه در اصل تألیفی مبتنی بر چند اثر هندی است که مهمترین آنها پنج تنتره به معنای پنج فصل و به زبان سانسکریت است. اما در روایات سنتی برزویه، مهتر اطبای پارس در زمان خسرو انوشیروان را مؤلف این اثر می دانند. نام پهلوی اثر کلیلک و دمنک بود. کلیله و دمنه چند بار به فارسی برگردانده شده است، از جمله به دستور نصر ابن احمد سامانی. ابوالفضل بلعمی آن را به نصر فارسی برگرداند و سپس رودکی در سال 320 آن را به نظم درآورد. اما امروز ترجمه بلعمی از بین رفته و از اثر رودکی جز چند بیت پراکنده باقی نمانده است. مهمترین برگردان آن اما در قرن ششم هجری توسط نصرالله منشی انجام گرفت. این ترجمه تا ترجمه آزاد است و منشی هر جا لازم دانسته ابیات و امثال بسیار از خود و دیگران آورده است. تا چند سال پیش گمان می رفت این یگان برگردان کلیله و دمنه به فارسی باشد. اما در سال 1961 برگردان دیگری در کتابخانه توبقاب حوسرای استانبول پیدا شد. این برگردان از سوی کسی به نام محمد ابن عبدالله بخاری انجام شده است و از زندگی او هیچ آگاهی در دست نیست. شگفت آنکه بخاری برگردان خود را همزمان با منشی انجام داده بیان که آن دو از کار یکدیگر با خبر باشند. اما از آن با ارزشتر آنکه برگردان بخاری نثر دشوار و سنگین و برگردان منشی بسیار روان و ساده است. برخلاف نصر الله منشی، محمد بخاری به عبارت پردازی نپرداخته و به اصل متن وفادار مانده است. آوردند که مردی پارسا بود و بازرگانی که روغن گوسفند و شهد فروختی با او همسایگی داشت و هر روز قدری از بضاعت خیش برای قوت زاهد فرستادی. زاهد چیزی به کار بردی و باقی را در سبویی کردی و طرفی بنهادی. آخر سبو پر شد. روزی در آن می نگریست، اندیشید که اگر شهد و روغن به 10 درم بتوانم فروخت و آن را 5 گوسفند خرم، هر 5 بزایند و از نتایج ایشان رمها پدید آید و مرا استحضاری باشد و زنی از خاندانی بزرگ بخواهم. لاشک پسری آید، نام نیکویش نهم و علم و ادب بیاموزمش و اگر تمردی نماید بدین عصا ادب نمایم. این فکرت چنان قوی شد که ناگاه عصا برگرفت و از سر غفلت بر سبوی آویخته زد و در حال بشکست و شهد و روغن بر روی او فرود آمد. زاهدی از جهت قربان گوسپندی خرید. در راه قومی بدیدند، طمع کردند و با یکدیگر قرار دادند که او را بفریبند و گوسپند ببرند. پس یک تن از پیش در آمد و گفت: ای شیخ، این سگ از کجا میاری؟ دیگری به دو بگذشت و گفت: شیخ مگر عزم شکار دارد؟ سیوم به دو پیوست و گفت: این مرد در کسوه اهل صلاح است، اما زاهد نمی نماید که زاهد را با سگ صحبت نباشد و دست و جامه خیش را از او صیانت واجب دارد. از این نسق هر کس چیزی گفت تا شکی در دل او افتاد و خود را متهم گردانید و گفت: شاید بود که فروشنده این جادوگر بوده است و چشم بندی کرده. در حال گوسپند بگذاشت و برفت و آن جماعت ببردند. گفتند بازرگانی بود اندک مایه که قصد سفر داشت. صد من آهن داشت که در خانه دوستی به امانت گذاشت و رفت. اما او امانت را فروخت و خرج کرد. بازرگان پس از برگشتن به طلب آهن نزد وی رفت. مرد گفت: آهن تو را در انبار نهادم و مراقبت تمام کرده بودم، اما آنجا موشی زندگی می کرد که تا من آگاه شوم همه را بخورد. بازرگان گفت: راست گفتی، موش آهن خیلی دوست می دارد و دندان او بر خوردن آن قادر است. دوستش خوشحال شد و پنداشت که بازرگان قانع گشته و دل از آهن برداشته. پس گفت: امروز به خانه من مهمان باش. بازرگان گفت: فردا باز آیم. رفت و چون به سر کوی رسید، پسر مرد را با خود برد و پنهان کرد. چون بجستند اثری از پسر نشد، پس ندا در شهر دادند. بازرگان گفت: من عقابی دیدم که کودکی می برد. مرد فریاد برداشت که دروغ و محال است، چگونه می گویی عقاب کودک ببرد؟ بازرگان خندید و گفت: در شهری که موش صد من آهن بتواند بخورد، عقاب کودکی 20 کیلو را نتواند گرفت؟ مرد دانست که قصه چیست. گفت: آری، موش نخورده. پسر بازده و آهن به ستان. هیچ چیز بدتر از آن نیست که در سخن کریم و بخشنده باشی و در هنگام عمل سرفکنده و خجل. تا درود دیگر، حق یار و یاورتان.
از خانه بیرون میزنم، اما کجا امشب؟ شاید تو میخواهی مرا در کوچه ها امشب. پشت ستون سایه ها روی درخت شب میجویم، اما نیستی در هیچ جا امشب. ای ماجرای شعر و شبهای جنون من، آخر چگونه سر کنم بی ماجرا امشب؟ ای ماجرای شعر و شبهای جنون من، آخر چگونه سر کنم بی ماجرای شب؟ میدانم آری نیستی، اما نمیدانم بیهوده میگردم به دنبالت چرا امشب. هر شب رو بی جست و جو میافتم، اما نگذاشت بی خوابی به دستانم تو رو امشب. ای ماجرای شعر و شبهای جنون من، آخر سر چگونه سر کنم این ماجرا امشب، این ماجرای شعر و شبهای جنون من، آخر چگونه سر کنم این ماجرا امشب.
وولفگانگ آمادئوس موتزارت یکی از برجسته ترین موسیقیدانان کلاسیک و یکی از پنج نابغه طول تاریخ موسیقی. موتزارت در زندگی کوتاه و بیش از 600 قطعه موسیقیایی شامل اپرا، سمفونی، سونات و موسیقی مجلسی و موسیقی برای گروه کر ساخته. موتزارت اولین آهنگ خود در 5 سالگی، اولین سمفونی خود در 7 سالگی و در 12 سالگی اولین اپرا خود نوشت. قطعه پایانی امشو یکی از شاهکاران بی‌نظیر موتزارت به شما تقدیم میکنیم. شوت خاش و خدا نگهدار.
در سالهای اخیر روانشناسان توجه ویژه‌ای به اثر معنویت بر روح و روان داشتند. پروفسور راش، یکی از بنیانگذاران علم روانشناسی، میگه مذهب همونقدر برای پرورش و سلامت روح و روان انسان اهمیت داره که هوا برای تنفس لازمه. دکتر مظاهری، روانشناس، از اثرات روانی مثبت دعا و توکل میگه
انسان بدون معنویت تنهاست. و ثابت شده که برخی از رفتارهای مذهبی مثل زیارت، مثل توکل به خدا میتونه با ایجاد یک نگرش‌های مثبت و امید به زندگی آرامش درونی رو در فرد به دنبال داشته باشه.
زیارت آل یاسین.
آقا بیا بیا، آقا بیا بیا، آقا بیا بیا. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علی السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته السلام عليك يا باب الله وديان دينه السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانا السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك السلام عليك يا بقية الله في أرضه السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده السلام عليك يا بعد الله الذي زمنا السلام عليك أيها العلم المنصوب والعلم المسبوب والغوث والرحمة الواسعة بعدا غير مكذوب السلام عليك حين تقوم السلام عليك حين تقوم تقعو السلام عليك حين تقرأ وتبين السلام عليك حين تصلي وتقنط السلام عليك حين تركع وتسجد السلام عليك حين تهلل وتكبر السلام عليك حين تحمد وتستغفر السلام عليك حين تصبح وتمسي السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى السلام عليك.